بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. روایتی از امام کاظم علیه السلام هست در کافی شریف نقل شده که امام این داستان رو نقل می فرماین. تو کتاب های خلاصه داستان های بنی اسرائیل نیست، فرموش امام کاظم هست که ان رجلا فی بنی اسرائیل عبد الله 40 سنه، یه مردی در بنی اسرائیل 40 سال خدا رو عبادت کرد. ثم قرب قربانا، بعد از 40 سال یه قربانی انجام داد که حالا قربانی انجام میدادن ببینن که خدا قبول کرده یا نه. فلم یقبل منه، اون قربانیش قبول نشد، قربانی که انجام داده بود ازش قبول نشد. حالا کاش پس اینکه این 40 سال عبادت هم بهش درد نمیخوره مثلا. و فقال لنفسه، خطاب به نفس خودش گفت که ما اوتیت الا من، که نفس مؤنث دیگه، ما اوتیت الا من که و ما ذنب الا لکه، یعنی هر بلایی سرت اومده منشأش خودتی. به خودش اینجوری خطاب کرد که ای نفس من، هر بلایی سرت اومده منشأش خودتی و هر گناهی هم هست از خودته. خب و خلاصه دلش شکست در مقابل خدای تعالی، اظهار شکستگی کرد که 40 سال زحمت کشیدم به خاطر خودم بود، خرابکاری خودم بود که خدا قبول نکرد. نیومد دعوا کنه به خدا که خدایا 40 سال جون کندم چرا قبول نمی‌کنی؟ نه، زد تو سر خودش که چه غلطی کردم که 40 سال عبادت کردم، 40 سال بندگی خدا کردم، خدا قبول نکرده. این کارو انجام داد. امام میفرماین که بعد از اینکه این عکس العمل از خودش نشون داد، این عابد بنی اسرائیل، فاوحى الله تبارک و تعالی الیه، خدا وحی فرستاد برش. معلوم شد آدمه بالاخره موقعیت داری هم بوده، وحی برش فرستاده شد که ذم و کل نفس که افضل من عبادتی که 40 سنه، این که خودتو مذمت کردی، خودتو شکستی موقعی که دیدی عبادت رو قبول نشد، زدی خودتو شکستی، این بهتر از اون 40 سال عبادتته. ذم و کل نفس که افضل من عبادتی که 40 سنه. بله، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، انا اندل منکسرت قلوب هم. بله، تو درگاه خدا بات کردن و خلاصه طلب کار بودن و من کردن اینا خریدار نداره. این شکستگی این که اصلا آدم خودشو مقصر ببینه، خودشو از اهل تقصیر ببینه، این خریدار داره و این آدم بلند میکنه، رفعت به انسان میده. خب و بله، اون حالا چیزم هست، ذکر یونسی، لا اله الا انت سبحانه که انی کنتو من الظالمین، سبحانه که خدا تو هیچ عیب و ایرادی نداره، انی کنتو من الظالمین، من بیچاره بودم، من کم گذاشتم، من کم کاری کردم. خدای تعالی انشالله به همین ما توفیق این معنا رو مرحمت بفرمایید. دعایی هم هست، امام باقر علیه السلام خطاب به جابر، جابر جعفی باید باشه قاعدتا، میفرمان لا اخرجک الله من النقص ولا تقصیر، دعا میکنم در حقش خدا تو رو از تقصیر خارج نکنه، خدا تو رو از تقصیر خارج نکنه. یعنی چی؟ یعنی همیشه خرابکاری کنی؟ نه، یعنی اعتقاد داشته باشی که مقصر هستی. اون روایت هم بودی زمان خدمتون خوندم، روایت نبوی، ان حقوق الله اعظم من ان یقوم به العباد و ان نعم الله اکثر من ان یحصی العباد و اصل او تائبین و امسو تائبین. خلاصه این که این مطلب خیلی مهمه که انسان همیشه در مقابل خدای تعالی خودش مقصر ببینه. ما چیکار چی هستیم، چی داریم، چیکار کردیم؟ هیچ، فقط تازه خوبش انگی بشیم وظیفه‌مون انجام بدیم. که نیستیم، اون نیستیم، اون که همه کارام خوبه، همه کارهای خوبم انجام میدیم، تازه وظیفمون انجام دادیم، وظیفمون انجام دادیم تو نعمتای خدا غلطیدیم و وظیفمون انجام دادیم، تازه از چی از خودمون داریم. حالا امثال بنده ای که در و داغون اون وظایف اولیه‌مون هم درست انجام نمیدیم دیگه حالمون چی است؟ خب امروز سال روز وفات حضرت ام البنین هم هست، سلام الله علیها و علی اولادها، بنابراین که فرصت روزه و اینا که بلدم نیستم، برای شادی روح مطهرشون فاتحه و صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم دوستان عزیز، المسئله العاشره از سحر، مسئله دهم سحر، سعی میکنم سریع هم بخونیم خیلی معطلش نشیم. ببینید آقا، توی مسئله دهم بحث سحر، مرحوم شیخ یه عرض کنم خدمتتون فن فقاهتی، حالا شاید به این شکل کمتر دیده باشیم توی بحثای قبلی، یه فن فقاهتی دارن. فن فقاهتشون هم اینه که ما ببینید ادله متعددی داریم که سحر در شریعت اسلام حرامه. این یک. میریم سراغ مفهوم شناسی سحر. توی بحث مفهوم شناسی میبینیم که در مورد مفهوم سحر حرفها خیلی متفاوته. بالاخره عناوینی که در لسان ادله اومده، این عناوین معنای عرفیش مد نظر دیگه، باید معنای عرفیش رو کشف کنیم. برای کشف معنای عرفی هم رفقا چه کار میکنیم؟ یه راهش مراجعه به کلام اهل لغته، یه راهش هم مراجعه به کلمات فقها هست. بالاخره فقها هم اهل عرفن، چون عرف رو میشناسن و اهل عرفن، معنای عرفی این الفاظی که در لسان ادله اومده رو تفسیر میکنن بعضا فقها، لذا از اونها میتونیم کمک بگیریم. خب موقعی که مراجعه میکنیم به کلمات اهل لغت و به کلمات فقها، میبینیم که فوق العاده متفاوت هست حرفها در مورد مفهوم شناسی و تفسیر معنای سحر. خب البته حالا اینجا علاوه بر عرض کنم خدمتتون کتب لغت و فرمایش فقها، یه روایاتی هم داریم که در ضمن بعضی از روایات هم خب مصادیقی برای سحر ذکر شده که یه مقدار اونم میتونه ما کمک کنه در بحث مفهوم شناسی. ولی خب نهایتش شیخ توی بحث مفهوم شناسی سحر به جمع‌بندی نمیرسه، به جمع‌بندی نمیرسه. خب لذا چون تو بحث مفهوم شناسی به جمع‌بندی نمیرسه، میره سراغ ادله. میگه حالا که به جمع‌بندی نرسیدیم، از این احتمالات مختلفی که برای سحر گفته میشه، که حالا 6-7 احتمال دیگه، 6-7 فرد و مصداق، اینجور بگم 6-7 فرد و مصداق برای سحر مطرح میشه در لابلای این حرفایی که از علما نقل میکنن و از کتب لغت. خب از بین این 6-7 مفهوم میخوام ببینیم که 6-7 مصداق اسخای میکنن، کدوماش از ادله حرمت تحریمش فهمیده میشه، کدوماش از ادله حرمت تحریمش فهمیده نمیشه. ببینید آقا، یه وقت هست ما تو مسئله کارمون راحته، یه دلیل اومده گفته فلان چیز حرامون، میریم بحث میکنیم میبینیم که اون فلان چیزی که تو دلیل اومده گفته حرامون، مفهومش در نزد عرف روشنه، این مفهوم روشنی به دست میاریم. حالا اگر مختلف هم هست توی اختلافات بحث میکنیم به نتیجه میرسیم. اینجا کار خیلی راحته، اون معنایی که به نتیجه رسیدیم میگیم این معنا در اسلام حرامون. ولی تو سحر مسئله به این صافی نیست، اینجور نیست که به یک معنای واحد و این معنای روشن و یه جمع‌بندی برسیم و بگیم اینه که حرامه، نه. لذا چیکار میکنه شیخ؟ شیخ میگه یه تعداد مصادیق گفته شده برای این معنایی که به این معنا به جامعی هم ما نرسیدیم، یه تعداد مصادیق گفته شده، از بین این مصادیق خب ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بررسی کنیم ببینیم کدوماش ادله حرمت شاملش میشه، کدوم ادله حرمت شاملش نمیشه. کاری خورده مشکل میشه، یعنی سبک فقاهتی شیخ توی این مسئله و مسائل دیگری خورده متفاوته. خب این یه اجمالی از اول تا آخر بحث چی؟ بحث سر، منتها دیگه حالا وارد جزئیات شدیم بشیم. ابتدا ایشون میره سراغ ادله‌ای که دال بر حرمت سحر و بعد میره سراغ بحث چی؟ موضوع شناسی یا به تعبیر مفهوم شناسی سحر. از سحر و حرامون فل جمله. خب حرمتش هم حرمت کلی نیست، حرمت فل جمله است، چون حالا انشالله میرسیم یه مواردی هست که استثناء شده. خب با اینکه سحرم است قطعا هم سحره، ولی استثناء شده. حالا به طور مثال سحری که برای دفع سحره، میرسیم انشالله، سحری که برای دفع ضرر و شر سحره، این سحر رو انشالله شیخ میرسیم که میگه این حلال. خب به هر حال حرمتش فل جمله است بلا خلاف. اول میگن لا خلاف، بعد ترقی میکنن میگن بالاتر از این حرفا، بل هو ضروریون، از ضروریات دینه، از ضروریات حالا بفرمایید فقه. بله ضرورت، نه ضروری دین هم کنه هست. خب حالا حرمت سحر هیچ بعید نیست اتفاقا که ضروریه، چی؟ ضروری دین هم باشه، یعنی همه فرق مسلمین، همه فرق مسلمین این رو قبول دارن که سحر از محرماته. بل هو ضروریون کما سیجی، که انشالله میاد در ادامه، که بعضی از فقها ادعای ضرورت کردن در کلمات میادین، دو سه تا از فقها مثل شهید اول و فخرالمحققین اینا ادعای ضرورت کردن. ول اخبارو بهی مستفیزتون، روایات داله بر حرمت سحر مستفیزه است. منها ما تقدمه، در بحث تنجیم که خب ما نخوندیم، یه روایتی بود اونجا که حضرت می‌فرمودن که بله، از روایت از امیرالمومنین علیه السلام بود که روایت تعبیرش این بود، تو نهج البلاغه است دیگه، ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا به فی بر او بحر، مگر اون مقداری که باش راهتون رو توی خشکی دریا پیدا میکنین، نجوم بیشتر از این دنبالش نباشید، که فانها تدعو الی کهانه. خب انسان رو دعوت میکنه به طرف کهانت، کهانت هم ان شاء الله میرسیم، اونم یه نوع ارتباط با جن و اینها است برای خبر دادن از اخبار غیبی. والمنجمو کل کاهن، والکاهنو کل ساحر، و ساحرو کل کافر. تو روایت نهج البلاغه اینطوره، تو نهج البلاغه اومده و ساحر و کل کافر و کافر و فنار. خب قبلا تو بحث تنجیم صفحه 205 تو کتاب شما صفحه 205 روایتش اومده. خب نهج البلاغه شو نمیدونم، ولی توی تنجیم اومده، این تو نهج البلاغه است، اون تا تو بحث تنجیم اون صفحه 205 ناکن آدرسش داره دیگه، صفحه 205. بله خیلی خوب. و منها قول و علیه السلام، این روایت، از ساحر کل کافر و کافر و فنا، تشبیه کرده به کافر، امام علیه السلام تشبیه فرمودن به کافر، کافر رو هم فرمودن در آتش. این روایت. روایت بعدی، من تعلم شیئا من السحر، کسی که چیزی از سحر رو یاد بگیره، قلیلا و کثیرا فقط کفر. خب این معلومه گناهش هم خیلی گناه بزرگیه که یه ذرهش هم یاد بگیره کسی، فقط کفر. و کان آخر و عهدهی به ربه، آخرین عهد و ارتباطش با خدای خودش هست، یعنی با این کار اصلا ارتباط خودش با خدای خودش رو برید، الا ایتوبه، مگر اینکه توبه کنه، و حده ایقتله، حدش هم اینه که کشته بشه، الا ایتوبه، اگه توبه کنه باز برمیگرده و حدش هم مثلا ثابت میشه. و فی روایت سکونی عن صادق علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ساحر المسلمین یقتل، ساحر مسلمین یعنی ساحری که از مسلمان ها باشه، یقتل، حدش قتله، باید کشته بشه. و ساحر الکفار لا یقتل. قیل یا رسول الله لما لا یقتل ساحر الکفار، چرا ساحر کفار کشته نمیشه؟ قال لأن الشرک اعظم من السحر، چون شرک اعظم از سحر، بدتر از سحره، و حالا با وجود این که یه چیزی بدتر از سحر رو داره، اسلام بهش خلاصه امان داده و کشتنش رو واجب نمیدونه. خب حالا دیگه این سحر رو هم مرتکب شده دیگه، بدتر از اون بدش نمیشه. خب به خاطر بدترش اسلام کشتنش رو واجب نکرده، حالا دیگه یه چیز خفیفتر اگه مرتکب بشه این تأثیر نداره. ولی ان سحر و شرک مقرونان. خب بله بله، این تیکه آخر اتفاقا بله، لعن سحر و شرک مقرونان، شاید بشه گفت که این کنه یه تعلیلی است برای اینکه ساحر مسلمین کشته می شود. راوی سوال کرد که چرا ساحر کفار کشته نمی شود، یعنی چرا اون کشته میشه این کشته نمیشه، ساحر مسلمین کشته میشه ساحر کفار کشته نمیشه. لعنه اولی تعلیل برای اینکه سوار کفار کشته نمیشه، به نظر میرسه لعنه دومی تعلیل باشه برای اینکه ساحر مسلمین چرا کشته میشه، چون سحر و شرک اینا مقرونن، مقرونن به هم بسته شدن، به هم بسته شدن که انم مثلا یه نوع ملحق به ارتداد، یه چیزی در حد ارتداد این سحر. عرض کنم خدمت رو عرض کردیم دیگه، دیگه شرک بدتر از سحره، به خاطر شرکش نمی کشندش. نه نه دقت بفرمایید، ظاهر کفار دقت بکنید، آقا دقت بکنید، ظاهر مسلمین موقعی که مرتکب سحر میشه، این با سحرش کنده داره از اسلام عدول میکنه، میره طرف شرک. خب ولی ظاهر کفار مرتکب شرک میشه، شرکش بدتر از سحره، تنزلی نکرده، این ظاهر مسلمین تنزل کرده، ارتداد کرده، به خاطر این کشته میشه، ولی ظاهر کفار نه، ارتدادی نکرده، خب شرکش بدتر از سحرشه. دقت فهمیدید شو؟ ظاهر
کفار اصلا مشرک نیست، اما اول
کافر بودی،
بس مشرک
در حال ظاهر کافر. مشرک یعنی کافر، اینجا مشرکی که اومده یعنی کافر. مشرک کافر خیلی وقتا نه جای هم استعمال میشه، مشرک گفته میشه معناش این نیست که حتما مثلا لات و قبل و عزام بپرسته، خیلی وقتا توی روایات و توی عبارات فقها مشرکی گفته میشه، دقیقا به اون معنی کافر هست. خب وفی نبوی آخر معنی روایت روان شد.
خب یعنی علت اینکه اون رو میکشون به خاطر شرکشه،
علت اون رو میکشون به خاطر شرکشه. آفرین،
از اول مشرکه و بعد میاد حالا کار سحر انجام میده، میشن سلام شرکشه،
فرق داره، یکیشون ارتداده یکیشون نه، کافر اصلی، کافر اصلی کشتنش واجب نیست، کافر مرتد یعنی کسی که مسلمان شده عقب گرد کرده ارتده، به خاطر این کشتنش واجب میشه. و فی نبوی آخر، در روایت نبوی دیگری است که ثلاثتون لا یدخلون الجنه، یکی مدمن و خمرن، مدمن به معنی معتاد، کسی که بله استمرار برای یک کاری داره بهش گفته میشه ادمان. حتی حالا فقط بحث ادمان فقط تو بحث خمر و چیزای بد نیست، چیزای خوب هم هست، تو بحث روایت هم داریم که چی؟ ادمان و تفکر فی امر الله، تعبیر اینجوری داریم، یعنی آدم آره تعبیر اینجوری. مدمن و خمر، کسی که ادمان بر خمر داره یعنی دائما خمر می نوشه، مدمن و سحر، کسی که ادمان بر سحر داره، و قاطع و رحمه، کسی که قاطع رحم است، اینا بله لا یدخلون الجنه، داخل بهش نمیشن. الی غیر ذلک من الاخبار، که روایات متعدد دیگری هم داریم. ثم ان الکلام هنا یقو فی مقامین، دو مقام، همون دو مقامی که خدمتتون عرض کردم، مقام اول بحث مفهوم شناسی که شیخ آخرش به نتیجه نمیرسه، مقام دوم بحث چی است؟ بحث حکمی است که ما با وجود این که تو بحث موضوع شناسی مفهوم شناسی به نتیجه نرسیدیم، ولی تو بحث حکمی نگرانی نداریم، چون مصادیقش رو تفکیک میکنیم، بررسی میکنیم که ادله شامل کدام یکی از مصادیقش میشه، منطبق بر کدام یکی از مصادیقش میشه، منطبق بر کدامش نمیشه. خب توی بحث مفهوم شناسی الاول فعل مراد بسته، اول میره سراغ کلمات اهل لغت، و هو لغتا علی ما ان بعض اهل لغه هو ما لطف ماخذ و دقه. یه نکته رو دقت بکنید رفقا، که من بارها گفتم این رو، اهل لغت کتابای لغوی عادتشون برای این نیست که موقعی که میخوان یه لغتی رو معنا کنن حد تام یا رسم تام بدن، بلکه چی؟ بلکه یه تعریفی میکنن، یه تعریفی میکنن، و بعض وقتا یه معنا رو میبینی کتابای لغت متعددی مادن در موردش حرف زدن، هر کدوم یه چیز گفته، اگر دقت کنی اینا هیچ منافاتی هم با هم نداره، یکی ماده از این ورش نگاه کرده وصف این ورش گفته، یکی ماده از این ورش نگاه کرده وصف این ورش گفته، یکی بالاخره حیثیات هر چیزی هر امری حیثیات مختلفی داره دیگه، از حیثیات مختلفش نظر کردن، به اعتبار اون حیثیتی که لحاظ کردن با همون اعتبار هم چیکار کردن؟ وصفش کردن معنا رو. لذا بعضا آدم نگاه میکنه در ظاهر میبینه اینا با هم دیگه منافات دارن، ولی با یه تأملی مشخص میشه که نه هیچ منافاتی ندارن، همش به یه جا برمیگرده. یک مفهوم مثلا انسان رو یه نفر میگه موجودی است که مستقل قامه است، یه نفر میگه چی؟ موجودی است که دو تا پا داره دو تا دست داره، یه نفر دیگه میگه چی؟ موجودی است که عرض کنم خدمتتون که پستاندار مثلا به فرض مثال، حالا الی آخر موجودی است که طاهره، موجودی است که حرام گوشته مثلا، همه اینا ببین با هم فرق داره در ظاهرا ولی هیچ منافاتی با هم دیگه نداره، هر کدومش نگاه به یک حیثیت کرده. داستان سحر هم همین طوره. خب ببینید معانی مختلف براش گفتن. معنای اولی که گفته شده تو بعضی از کتب لغت گفتن مالتوف، خب معخذه، یعنی افعالی که، کارهایی که، لطف معخذه و دق معخذش لطیف هست. لطیف، لطیف قبلا گفته بودیم به دو معنا میاد، یکی معنی نازک و نرم و نازک، یکی معنی نامرئی، خب نامرئی و ناشناخته، کارهایی که معخذش ناشناخته است. اینجا به معنی دومه، معخذش معلوم نیست، آدم نمیدونه چطور شد که این اتفاق افتاد. طرف یک کاری انجام میده، خب یه کاری انجام میده و ما نمیدونیم که چی شد که این اتفاق افتاد، چی شد که فلان چیز درست شد، فلان چیز حرکت کرد، فلان صدا در اومد مثلا. خب و دق، لطفه و دق، این دق هم تاکید همون لطفه است دیگه. مأخذش و منشأش، کارهایی که منشأش نامعلومه برای انسان، این معنای اول. معنای دوم صرف و شیئن وجهه، برگرداندن شیء از وجه خودش، یعنی یه چیزی باید یه اثر خاصی داشته باشه، ما یه کاری بکنیم که به جای اون اثر خاصی اثر دیگری بده، خب یه اثر دیگری از خودش بر جا بگذاره. مثلا آتش اثرش اینه که بسوزونه، ما یه کاری بکنیم که چی؟ نسوزونه. مثلا صرف و شیئن وجهه، وجه یعنی جهت، جهت هم یعنی جهت اثرگذاری، آره آره، از اثر خودش، از جهت خودش، یعنی جهت مسیر حرکت خودش، یعنی چیز رو، یه چیز رو از مسیر حرکت خودش که تو حرکت خودش باید اثر خاصی رو بر جا بگذاره، برش گردونیم که دیگه اون اثری که تو مسیر حرکت خودش بر جا میگذاره اون رو بر جا نگذاره. مثلا آب باید آتیش رو خاموش بکنه، یه کاری بکنیم که بریزیم رو آتیش، به جای که آتیش خاموش بشه آتیش شعله ور بشه مثلا. مثلا ان سالسن انه الخدع، نیرنگ، هیله است، فقه بازیه، سه فقه بازیه. ببین الان این سه تا معنایی که گفتیم هیچ کدوم با هم منافاتی نداره. خب یه کاری است که طرف برای حقه بازی کردن انجام میده، خب و طبیعتاً توی حقه بازی کردنش یه کاری میکنه که اون شی اثر طبیعی خودش رو نگذاره و یه جوری هم هست که ما نمیفهمیم چطور شد که اینطور شد. خب هیچ منافاتی با هم دیگه نداره این معانی. و ان رابع انه اخراج الباطل فی صورت الحق، که این با معنای سوم خیلی با هم تطبیق میدن دیگه. خط خودگری معناش همینه دیگه، اخراج الباطل فی صورت الحق، یا برعکسش اخراج الحق فی صورت الباطل، خودگری میشه. خلاصه این چهار تا معنایی که از اهل لغت گفته شده هیچ منافاتی با هم دیگه نداره، اینا هر کدومشون یه حیثیتش رو دیدن، هر چهار تاش قابل جمع، اصلا دو و سه که سه و چهار روز خالی، سه و چهار که کنه اصلا عین هم. خب این کلمات اهل لغت، از اینجا بعد کلمات علما رو مطرح میکنن. کلمات علما رو مرحوم شیخ من دستبندی کردم، یه دستش کلام مرحوم علامه هست و منطبعه ایشون، مرحوم علامه هلی حرفی زده، به تبع ایشون دیگران هم اومدن کلام ایشون رو چیکار کردن؟ تکمیل و تتمیم کردن. خب و یه بعدش یه کلام، بعد از کلام علامه، کلام مرحوم فخر المحققین و فاضل مقداد، که اونها یه حرف متفاوت از علامه دارن، و بعدش هم نهایتاً یه کلامی از علامه مجلسی که تا حد زیادی با اینها تفاوت داره. اول کلام علامه که بزرگان زیادی هم همون کلام علامه رو اخذ کردن، منتها یه خورده حک و اصلاحش کردن، اول اون رو میخونیم. مرحوم علامه در قواعد و تحریر سحر اومده اینجور تعریف کرده که انه کلامون یتکلم به، کلامی است که طرف اون ساحر تکلم به اون کلام میکنه، حالا یا یکتبو یا مینویسدش. خب پس گاهی اوقات کلامه، کلامون یتکلم به، او یکتبو، او رقیتون، رقیه به معنی چی است؟ رقیه همیشه چیز نیست، همیشه کاغذ نیست، رقعه نیست، دواستون باشه رقیه. خب رقیه مرسوم بوده، قدیم مرسوم بوده برای اینکه خودشون از بعضی از آفات حفظ بکنن، حالا خرافات واقعیات نمیدونن، بالاخره یه اعتقادات اینجوری داشتن که اگر فلان چیز همراه من باشه فلان بلا بهم نمیرسه، مثلا یه استخوان مثلا فلان حیوان همراه من باشه جن منو اذیت نمیکنه، یا عرض کنم خدمتتون که حالا بعضیش هم صحت داره، مثلا اگر فیروزه همراه من باشه منو از بعضی از آفات حفظ میکنه، از بعضی از اشعه مضر حفظ میکنه. بعضیش هم صحت دارن، همش هم رقیه، چیزی که به عنوان رقیه گفته میشه اینجوری نیست که همش باطل باشه. رقیه کلن کلیت معناش یعنی عوضه، کلمه عوضه که آشنا هستی تو روایات هم داریم دیگه، عوضات تعویض، که یه چیزایی هست که آدم ها همراه خودشون بر میدارن برای که بعضی از آفات و بلاها رو از خودشون دور بکنن. حالا سحر بعض وقتا کلامه، حالا کلام ملفوظ، کلام مکتوب، گاهی وقتا هم چی هست؟ رقیه هست، یعنی یه چیزی میبنده برای طرف، اون ساحر یه چیز برای طرف درست میکنه، میگه اینو همراه خودت نگه داره، که همراه خودت نگه داری مثلا فلان آثار رو داره. خب حالا استخوانی، چوبی، نمیدونم گیاهی خاصی، چیزی حالا غیر از چیزی که تو روایات اومده، یه چیزی هست تو روایات داریم، مثلا حرز امام جواد خودش یه رقیه است دیگه، حرز امام جواد یا احراز دیگری که تو روایات داریم اونا رقیه هستن، اونطور رقیه های شرعی هستن که خود شارع، خود شریعت اینا رو دستور داده و عرض کنم آثار هم داره، هزارات هم فرمودن. ولی بعضی اینایی که ساحرا درست میکنن چیزای خاصی است که خودشون یه کارهای انجام دادن روش، که طبیعتاً یه آثاری هم برش مترتب میشه. او یعمل و شیئن، خب تا الان دو چیز شد، یکی کلام شد حالا یا ملفوظ یا مکتوب، یکی رقیه شد که یه چیزی همراهش میکنه، عوضهی همراه طرف میکنه، سومیش یعمل و شیئن یا یه کاری انجام میده، این ساحر یه کاری انجام میده که با این کارش یؤثر فی بدن المسحوره او قلبهی، در بدن اون شخص سحر شده یا در قلبش یا در عقلش اثر میگذاره. خب بدن که مشخصه، قلب یعنی مرکز احساسات، عقل یعنی مرکز ادراکات. خب بله، بدن مشخص نیست، بدن یه کاری میکنه که مثلا فلج میشه، یه کاری میکنه که عرض کنم میل جنسیشو کلا از دست میده، یه کاری میکنه که عرض کنم خدمتتون که تب میکنه، هی هر روز مثلا تب میکنه به فرض مثال. یو اثر فی بدن المسحور او قلبهی، قلب از کردن مرکز احساسات، او عقلهی، عقلم مرکز ادراکات، من غیر مباشرتن، این عمل رو انجام میده که با این عملش اثری میگذاره در بدن یا قلب یا اثر یا عقل مسحور، بدونی که مباشرتی با اون مسحور داشته باشه، بدونی که مثلا تماسی داشته باشه با اون مسحور. خب و زال فی المنتها، خود مرحوم علامه، ببینید مبنا فعلا کلام علامه است، حرفای بعدی تا یکی دو سطح حرف علامه است که بعضی اضافه کردن کم کردن، خود علامه در منتها علاوه بر اون چی بود، کلام و رقیه و عمل، یه چیز دیگه هم اضافه کرده، گفته او اوقدون، اوقد جمع عقده است، عقدنی گره، یعنی گره هایی میبنده، که کنه اینم از مثال های همون عمله دیگه، از همون کارهایی که انجام میدن، یکیش هم اینه که عقد یه گره هایی میبندن، که حالا مثلا من شب نفاخات فل عقد دیگه، گره هایی میبستن، یه ورد هایی میخوندن موقعی بستن این گره ها، و حالا آثاری داشته نشد. حالا اینم تو پرانتز بگم سر این که آیا سحر اثر حقیقی داره یا اثرش اثر تخیلی و توهمی هست، شدیداً بین علما اختلافه. بعضی از علما میگن اثرش اثر واقعی هست، سحر اثرش اثر واقعی هست، و بعضی علما میگن نه اثرش، عرض کنم خدمتتون، اثر تخیلی هست، یعنی واقعیت نداره، صرفاً تلقین و تخیل و توهمه. خب که آدم احساس میکنه اونایی که میگن اثر واقعی داره اونا بهتر دقیقتر دارن حرف میزنن، روایاتی هم معیدشون هست. میرسیم روایات رو. بله
وجدان
موافقت داره. بله بعضا هم یکی از شواهدش هم که بعضا اصلا طرف هیچ خبری هم نداره، منتها با این کاری که براش انجام دادن یه اثر آثاری مترتب میشه، یه آثاری تو زندگیش داره، یه آثاری توی عقلش داره، قلبش داره، بدنش حتا داره. بله حالا بعضی از بزرگان قبول نمی کردن. بله قبول نمی کردن، خدمت شما گفته می شد یادم هست، هستن هم، یعنی بین علما بیشتر ظاهرن قبول می کنن اثرش واقعی، شهید ثانی هم گفتن اثرش واقعیه دیگه، شهر لومان داشتن که سر واقعیت داره، اینطور نیست که چیز صرفا توهم و تخیل باشه. حالا آیه در مورد حضرت موسی چی؟ یه تعبیری داره که نه 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 یه تعبیری داره که الان فکر کنم یخیلو تو قرآنه آره تعبیر یخیلو داره که آدم فکر میکنه که مثلا از اونجا کسی امکان داره از همون برداشت بکنه که توهمی و تخیلیه. ولی حالا بالاخره اونم یه نوع سحر بوده. خب اون سحری که اینا چیز میکردن یه کاری میکردن با تناب که مردم فکر میکردن تناب اژدها است و ماره، اون چیز توهمی بود که حالا تو بعض روایات هم کنده است که جیوه مالیده بودن به این توی آفتاب داغ مصر رو زمین که قرار میگرفته این تنابا. خب به خاطر اینکه جیوه توش بوده شروع میکرده تکون خوردن، این بوده حکمتش که اینا خیال میکردن که مثلا کنده میشه شعبده، که حالا میرسیم شعبده رو. بله خیلی شبیه شعبده میشه اون سر که حالا خود شعبده هم سر بهش گفته میشه، نه تو بس مفهوم شناسی باش کار داریم میرسیم. حال به هر حال پرانتز بسته سر این خلاصه بحث بین علما، ظاهر شیخ هم اینه که حقیقی میدونه اثر سحر رو، از حالا تصریح نمیکنه ولی از حرفایی که میزنه و نقدی برای این حرفا وارد نمیکنه، روایاتی که میاره ظاهرش اینه که اثرش اثر حقیقی و واقعیه نه توهمی و تخیلی. و زاد فی المنتهى مرحوم علامه او اوقد و زاد فی المسالک او اقسام و عزائم. خب اقسام و عزائم که یحدث و به سببها ضرران علی الغیره. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده یا اقسام، اقسام جمع قسمه، یه قسمهایی میدن. خب حالا کیو قسم میدن به چی قسم میدن دیگه، حالا اونا فن خودشونه. عزائم هم، عزائم هم باز دوباره معنی همون رقیه و اوزه هست. خب عزائم جمع عزیمه است، عزیمه هم به معنی رقیه و اوزه. خب که یحدث و به سبب این اقسام و عزائم و حالا بقیه اون مواردی که گفته شد کلام و این حرفا ضررون علی الغیره، ضرری بر دیگری حادث میشه. و زادف دروس از دخنه. خب و تصویر و نفس و تصفیت و نفسه. خب دخنه عرض کنم و یه عرض کنم چیزایی که برای دود کردن ازش استفاده میشه. خب مثل اسفند، خب ما از اسفند برای دود کردن استفاده میکنیم. خب به اسفند گفته میشه دخنه، یه وسایل دیگه از چیزای دیگه از شبیه اسفند چه؟ نه اون نه، دود کردنه که دود میکنن، دیدی که اسفند دود میکنن، وافورم بله دود میکنن ولی دود میکشن با اون. تو این نمایشگاه دین و دنیا از چیه؟ دین و زندگی جمع کردن وافور هم گذاشتن اونجا، دو سه تا وافور خیلی تمیز گذاشتن اونجا توی ویترینشون. خیلی بد آموزی داره این وقت، باید فلاسفه دیگه برداره اینو. خب دخنه چیزایی که برای دود کردن استفاده میشه که اینا حالا بالاخره با اون دود کردناشون احیانا تو تلویزیون هم دیدید اینا درست میکنن، بعضی وقتا فیلمش رو این جادوگرا از دود و اینا هم استفاده میکنن. و تصویر یه نقش و نگارهایی، یه صورتهایی رسم میکنن، خب که با اون صورتهایی که رسم میکنن یه آثاری برش مترتب میشه. و نفس یعنی دمیدن، فوت کردن، نفس یعنی اون نفخه، فوت کردن. و تصفیت و نفس یه ریاضت هایی میکشن و نفس خودشون رو در اثر اون ریاضت ها چیز میکنن، تصفیه میکنن. خب که نفسشون یه توانمندی هایی پیدا میکنه که آثاری میگذاره در دیگران. خب کمی کاری که مرتضای هندی میکنن دیگه. و یوم که نعید خوله جمیع و ذالک فی قولی فی القواعد، همه اینایی که ببینید از اول فرمایش علامه بود عرض کردم خدمتتون دیگه، که مرحوم علامه در منتهی اوقد رو اضافه کرده بود مسالک عزائم و اقسام و دروس دخنه و تصویر و نفس و اینها، شیخ میفرمون که همه اینا امکان داره تو همون یعمل شیئن علامه داخلش بکنیم دیگه، یعنی یه چیزی درست بکنه. همه اینا یه چیزی هستن که طرف درست میکنه برای اثرگذاری در بدن یا عقل یا قلب طرف مقابل اون مسئول. یوم که نیت خلا جمعی ذالک فی قولی فی القواعد او یعمل شیئن. نه یه تفاوت داره بین، ما خواستیم جمع بکنیم همه حرفا رو، منتها یه نکته رو نمیشه ازش عبور کرد که مرحوم علامه گفتن که یؤثر فی بدن المسحور، اثرگذاری در بدن مسحور، منتها مرحوم شهید اول و شهید ثانی هر دوشون گفتن موجب ضرر بشه، موجب اضرار به مسحور بشه. خب جناب شیخ میفرمان که اگر مرحوم علامه منظورش از اون اثر فی بدن، بدن یا عقل یا قلب مسحور، منظورش از اثر اضرار باشه، خب منافاتی نیست بین حرف شهید اول و شهید ثانی و علامه. ولی اگر منظورش مطلق اثر باشه، اما از اثر ضرری یا غیر ضرری باشه، بین کلام علامه و کلام شهید اول و شهید ثانی منافاته. فان اريد نعم ظاهر المسالک و محکی دروسه و محکی دروسه یا محکی دروسه، ظاهر مسالک و ظاهر محکی دروس، محکی اثر مسالک، ان المعتبر فی السحر الاضرار. خب چون دروس رو عبارت که نقل کردن توش اضرار نبود، منتها تو خود دروس اگر مراجعه بفرمایید اونجا داره تسویت و نفس و تصویر و العقد و نفس و الاقسام و العزائم، خب و یزر رو بالغیره فعلهو، این تعبیر داره توی دروس، و یزر رو بالغیره فعلهو، چیزایی که ضرر میرسونه به دیگری فعلش، این تعبیر داره دروس، که ظاهر مسالک و ظاهر محکی دروس، حالا من این عبارت دروس رو خدمتتون عرض کردم، جلد 3 صفحه 163، جلد 3 صفحه 163 دروس، ان المعتبر فی السحر الاضرار، اونی که معتبره اضراره، همانو اثر، نه اثر اضراری. حالا فان اريد من التاثير في عباره القواعد و غيرها خصوص الاضرار بالمذكور فهو و... خب اگه خصوص اون باشه اینا هیچ منافاتی با هم ندارن، عبارت قواعد و مسالک و دروس همش یکی میشه، و الا، ولی اگر نه منظور علامه اعم از تاثیر اضراری و غیر اضراری هست، امکان داره تاثیرش تاثیر نفعی باشه، طرف با این کاری که انجام میدن خب یه تو کنکور قبول میشه به قول شما احسن تو آره اگر اینطور باشه، و الا کان اعم. خب مثلا زن و شوهری هستن، ان شاء الله میرسیم، زن و شوهری هستن، زن با شوهرش اختلاف داره، برای اینکه محبت شوهرش رو جلب کنه میره پیش ساحر براش چیکار میکنه، سحر درست میکنه. روایت داریم بعدا میرسیم که حضرت نهیش کردن و خیلی تعابیر تندیه. خب بالاخره تأثیر رو اگر بگیم منظور علامه اعمه، خب اگه اعمه فرق داره با حرف شهید اول و شهید ثانی، ولی اگر بگیم تأثیر در کلام علامه خصوص تأثیر اضراری هست، سرکش میگه که میشه تمام. بله
شهرستان اومد کسی داره زنگ میزنه میگن آقا سحر کردن، برو در کتاب باز کن، یعنی
آره.
اینا کتاب برات باز کن، اون باطل
شد. آره بله، اگر حالا این که اصلش حالا اصلش امکان داره، اون تا آدمش کم پیدا میشه، آدمش کم پیدا میشه، آدمی که واقعا مسلط باشه، بلد باشه این امور رو، کم پیدا میشه. آره یه آقایی بود خدا رحمتش کنه، آقای اشکبری، آقای شریفی اشکبری، نمیدونم میشناسید اسمش، شنیدید یا نه، محله قمنو هم سکونت داشت، بنده خدا پارسال به رحمت خدا رفت، تو حرم هم دفنش کردن، خیلی مرد بزرگی بود. آره ایشون خیلی وارد بود تو علوم غریبه، مثلا سحر و دفع سحر و باز کردن سحر اینا وارد بود، یه دستورالعملایی میداد. عرض کنم خدمتتون، حالا هستن کسانی، بالاخره یک کس دیگه هم بود مشهد معاشمون، اونم بعد خود کرونا گرفت از دنیا رفت. حالا من بلبل کسی نرد نمیشه. بله حالا حالا میرسیم تو روایتش هم هست اتفاقا. آشق جعفر
آشق جعفر
کمک میکردشون، چون یهودی ها میدونید که یهودی ها تو سحر خیلی جلو رفتن، خیلی پیش رفتن، اعتقادم دارن و کارم میکنن، اصلا توی حالا خیلی بارد اینام نشون تو قضیه فتنه 88، فتنه 88 حالا کسانی تعریف میکردن که اینا یه سحر خیلی بدی درست کرده بودند، و حالا افرادی هم یه چیزایی گفته بودن اون دوره، بله آقای مشایی با این تیپ آدم ها خیلی ارتباط داشت، مشایی خودش یه اسلام داریم میاریم زبطن داریشه، یه آدم ای تیپیه، اسفندیار مشایی آدم ای تیپیه، خدا رحمت کنه مرحوم آقا خوشم گفت جنگیره، مشایی گفت جنگیره شد. حالا بالاخره بگذاریم دیگه، خیلی وارد این جزئیات نشیم، بالاخره واقعیت داره، هستن کسایی مثلا یهودی‌ها ویژه هم روی سحر کار میکنه، همین الان هم دارن، یعنی برنامه های جدی برای سحر. بله عربای
هم که
دوروبر
ما اصلا دوستانشون
هم
خیلی بردن، من خودم به چشم میدم و دوست میانم خب دستوسیشون یه دوتا کاغذ میدم بهشون میرن، این یه چیز اعتقاد عجیبی ترسناک هم هست.
بله
الان قشن مشترک این تعاریف پس شدیم که قرض به هر طرف بدن و نفس انسان هست، درست؟
بله بله.
چون مثلا اگر کسی برای پیدا شدن گم شده اون یه سر بهش گفته نمیشه،
نه اونا که نه دیگه، اونا دیگه بس سر نیست و علوم غریبه فقط سر که نیست دیگه. حالا توی مکاسب چند تا از علوم غریبه رو بحث میکنن، یکیش تنجیمه که خب ازش عبور کردیم، حتی من گفتم صدا تلخیصش کردم تو 4 صفحه، صوتش هم تو 50 دقیقه تقریبا گفتم، اگه دوستان حوصله کردن گوش بدن. یکی تنجیمه، یکی سحره، یکی کهانته عرض کنم، یکی شعبزه هست، غیر از این هم هست. حالا بالاخره 5-6 مورد اینها رو توی مکاسب بردن و مخصوصا دوران شیخ هم اینا خیلی رونق داشته. شیخ اوائل چیز بوده، اوائل قاجار بوده دیگه، اوائل قاجار، یعنی تو دوره صفوی اینها خیلی مشتری داشتن اینجور مسائل. دوره قاجار هم فوق العاده توی ایران، حالا مثلا صوفیا و درویشا و اینا خیلی از دوره صفوی دور پیدا کرده بودن، اینا از کار و کاسبیاش بودن، این داستان سحر و اینا علوم غریبه و اینها خیلی شیوع داشته در دوران مرحوم شیخ، خیلی توی حالا تو ایران و توی نجف و اینا خیلی ناشوی داشته، لذا شیخ هم حسابی میپردازه به این بحثا. حالا امروز یه مقدار افول کرده این داستان ها، مردم مثلا متمدن شدن میگن اینا خرافات هست و اثری نداره و توجه بهش نمی کنند اینا، لذا خیلی افول کرده، ولی اون دوران خیلی شدید عجیب بوده. اصلا تو دوره صفوی تو بعض توارکش هست، موقعی که کسی میخواسته مثلا لشکر میخواسته بره برای جنگ چه کار میکردن؟ کلی رقیه میبستن و نمیدونم دعا مینوشتن و به اسباشون میبستن و به شمشیراشون میبستن و یک اوضاعی بوده، کلی از این چیزهای کاری علوم غریبه انجام میدونن. بعدن لشکر رو مثلا سفیر میخواستن بفرستن بره کشوری صحبت بکنه، رمال میوردن دعای زبان بند، یه دعایی هست توی کتابای رمال اینا، توی کتابای چیز هست دعای زبان بند که این دعا همراهش باشه که حرفی که میزنه طرف مقابل زبونش بند بیاد نتونه جواب بده. مثلا حالا بالاخره بله، حالا اون که بله توی اون واقعیت و اثر هم داشته، بله اون تابوت بله تابوت اثر داشته، ولی بله خب اینا بالاخره با همین علوم خودشون یه چیزایی درست میکردن که همراه طرف بکنیم این بره تو جنگ پیروز میشه، شکست نمیخوره، یا مثلا سفیر بره این همراهش باشه هر حرف بزنه طرف مقابل قبول میکنه. هست توی بعض تواریخ هم نوشتن این رو اینا رو
شما
میگم بودا جا بالاخره اینا خیلی مرسوم بوده. الان هم رفقا توی منطقه پاکستان و هند خیلی زیاده، فوق العاده زیاده تو منطقه پاکستان، حالا پاکستان و کشمیر و هند و اینها فوق العاده زیاده. تو بعض طلاهای پاکستانی که رفقای پاکستانی ما بود بعض از این کتابا رو خریده بود، اینا برای چی میخوای اینا رو؟ گفت که ما میریم اونجا مردم از اون توقع دارن، میان مراجعه میکنن، آقا یه سر کتاب باز بود، مردم از ما میخوان اینا رو. و خب افرادی هم هستن که واقعا ورزیده هستن، کار کردن، من سراغ داشتم، الان هم هستشون بنده، نمیدونم شاید مرده باشه، چند دفعه باش تماس گرفتم، یک کسی از هندی اصالت هم متعلم بوشهر زندگی میکنه، چند دفعه باش تماس گرفتم با بعضی کارا، خیلی آدم ورزیده ای بود. چی؟ توی بحث سحر و رمل و این حرفا خیلی وارد بود، بنده برای دفع سحر و اینا ارتباط با جن، با جن در ارتباط بود. حسین جنگیر کدوم؟
بعد بچه ها گفتن ما دیدیم تصمیم می اومد ایشی نمیدیم تصمیم رو بیاره، بعد بچه ها تصمیم آقا انداختش بیرون
رفیق صابری بودن
آقای صابری بودن آقای صابری بودن ما اومدیم ایشون رو برم من یه دفعه کنم دیده باشم
نمیدونم، ولی بالاخره بودن افرادی، الان هم هستن افرادی که اینجور خونم رو بلدن. آقای حجت بله خیلی وارد هستن تو اون قریبه، منطقه حالا ایشون را نمیده، خیلی را نمیده، در باز نمی کنه. آره آقای حجت وارده، ولی راه نمیده. این اتفاقا صوفیای مشهد خیلی با حجت اعتقاد دارن. یکی از اقطابشون مرده بود اومدن در خونه ایشون که شما بیا قطب ماش رو بگذاریم. خیلی رحمت تو آشیه مشهد اینا بیشتر از قم پیدا میشه. قم هم هستن تقریبا ولی مشهد خیلی پیدا میشه. کسایی که این رو اونون رو بلدن مشهد خیلی زیاده.
مردی های استقبالاتی خیلی مرد تو این فضا.
عجب آقای سلام
خدا حافظ. آقا دیگه اصلا دیگه
شما یه سال تقریبا هستم.
بله پارسال. بله خدا حافظ. دیگه یعنی اصلا دیگه کنه لکه مثلا میگیم حرف بود اصلا کلا مشهود بود خودش هم چی داشتن اصلا کلا در بیشتر در ارتباط بودن با انجن نو
نه بودن برای بس برای بالاخره دل جمعه کاش بودن یه آدم های مردم بعضان هم مراجعه میکنم نمیده چی هم قدیم مرسوم بوده. مرحوم علامه طباطبایی وارد بودن خیلی از این قریبه رو. مرحوم سید ابن طاووس توصیه میکنه به پسرش بعضی از اینا رو توصیه میکنه. سیر رو نه ولی بگذاریم آقا بیاید اینجا.
جامعه نرسته ولی قدیم مطلقه داره. جامعه الان جامعه ما چی شد؟ قدیم مطلقه داره که آقا ضرر باشه
تمامه. حالا از بین این دوتا فعلا حالا هنوز داریم تعریف مرحوم علامه رو میکنیم. بذار تمامش کنم. بذاری تعریف علامه و اون چیزایی که حول و حوش علامه است رو بگیم. ثم ان الشهیدین رحمهم الله ادا من السهره، شهید اول و شهید ثانی، علاوه بر این اموری که در کتاب علامه اومده بود یه چیزای دیگر هم گفتن اینا سهره. خب یه چیزای دیگر هم گفتن سهره. یکیش استخدام الملائکه، تسخیر ملائکه، به کار گرفتن ملائکه، و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات و علاج المصاب. استنزال شیاطین، حالا این فی میتونه به هر دوتاش بخوره، یعنی استخدام ملائکه و استنزال شیاطین برای کشف امور غیبی و علاج کسی که مصاب هست، آسیبی دیده، و استهزار هم و تلبیس هم به بدن سبیین او امرأتن. یه کار دیگه که انجام میدن این سحره اینه که حالا ملائکه یا شیاطین رو، حالا شاید تو ملائکه این امکان لاغل قدم تقنش شیاطینه دیگه، این رو اینا چون چیز هستن مجرد هستن دیگه، مجرد هم خب در حالت عادی نمیشه باشه اعتقاد برقرار کرد، اینا رو متلبس میکنن به بدن افراد ضعیف. حالا افراد ضعیف هم بچه و زن، بچه ها و زن ها، چون اینا روحشون روح ضعیفی هست، روحشون روح ضعیفی هست، اون حالا جن، اون شیطان رو یا اون جن رو متلبس میکنن به بدن اینها و از زبان این بچه و از زبان این خانم اون حرفا رو میشنوند، در حالی که این بچه خانم بعدن که از خلاصه اون میره بیرون میگه من اصلا نمیدونم چیزا رو شما دارید میگه چیه. خب این هم یک دیگه از کارهایی بوده که انجام و تلویزن به بدن سبیین او امرأتن و کشف الغایبات علی لسانه، که مرحوم شیخ میفرمان که ظاهر اینه که مسحور تو این مثالهایی که موردی که شهید اول و شهید ثانی فرمودن که اینا هم از سهره، ظاهر اینه که مسحور، بالاخره تو سحر یه ساحر داریم، مسحور داریم، کی مسحور شده؟ ظاهر اینه که مسحور ملائکه و جن و شیاطین هستن و اون اضرار هم که شهید اول و شهید ثانی اضرار رو دخیل میدونستن توی بحث سحر دیگه. خب میگفتن کاری که تأثیر اضراریه، خب اضرار هم در حقیقت به همون جن و شیطان و ملک وارد میشه. از چه جهت؟ از این جهت که از اراده خودشون مقهورشون میکنیم و تحت تسخیر ساحر در میان و از اختیار خودشون سلب اختیار میشه ازشون، از این جهتی اضرار بهشون وارد میشه. و از ظاهر ان المسحوره فی ما ذکره هی الملائکه و الجن و الشیاطین و الاضرار بهم یحصل به تسخیرهم و تعجیزهم من المخالفت له و الجائهم الى الخدمه، که حالا امکان داره بگیم که در بعضی از مواردش، در بعضی از مواردش مسحور آدمیزاد هم هست، اونجایی که چی بچه یا زنی رو چیکار میکنن، اون رو متلبس میکنن به بدن زن و بچه که از زبان اون بچه و زن حرف میزنه، اینجا توی اون نسبت به اون زن و بچه هم سحر اتفاق افتاده. حالا شیخ فقط خودمون قطعا ملائکه و جن و شیطان مسحور هستن چون در اونها داره تأثیری اتفاق میفته، اثری اضراری بهشون وارد میشه، ولی گاهی اوقات علاوه بر اونها یک آدمیزادی هم هست که مسحور میشه، اون بچه یا زنی که عرض کردم اینا چون روحشون ضعیفه راحت میتونن، عرض کنم خدمتتون که اونها رو متلبس کنن به بدن اینها و ازشون اون چیزایی که میخواند و بشنوند. این تا الان کلام مرحوم علامه و حواشی کلام مرحوم علامه. اگر خسته شدید میخواید تنفسی بکنید برمیگردیم بقیه‌اش هم بخونیم. الحمدلله.